المتمسكين من المتمسكين
بولايتي
علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم انشاءالله تا این لحظه از ماه مبارک رمضان تونسته باشیم حرکاتمون، سکناتمون رو جوری پیش برده باشیم که یه معرفت خاصی نسبت به میزبان این میهمانی عظیم پیدا کرده باشیم انشاءالله. بسیار خوب، به روال یک شنبه شبها در محضر شما هستیم و تقدیم میکنیم به نگاه مهربان همه شما بینندگان عزیز برنامه حبل المتین رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم تا از محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بهره‌مند بشیم. انشاءالله بتونیم امشب هم نهایت استفاده و کمال استفاده رو از محضرشون ببریم. همونجور که مطلع هستید همواره برنامه بر همین سبک و روال بوده که ابتدای اون ما این توفیق رو داشتیم استفاده می کردیم از محضر حضرت استاد و در ضمن اون کلمات و بیاناتی از حضرت صدیقه کبرا یا راجع به ایشون می شنیدیم، بیانات و صحبت هایی که واقعا برای تک تک ما میتونسته کارگشا باشه و حضرت استاد با این تعبیر این رو بیان میفرمایند که اینها بیمه کننده برنامه هستند. قطعا تا اینجای کار که پیش رفته الحمدلله همه ما تونستیم از این شبکه بهره ها ببریم، از سخنان حضرت استاد بهره مند بشیم و تمام زندگی خودمون رو پیش ببریم. همه اینها مدیون همین صحبت ها هست، مدیون حضرت زهرا و زهرایی بودن مریدان اون حضرت هست. خب انشالله که این جلسه هم بتونیم از محضرشون کمال استفاده رو ببریم. ابتداعا سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضرشون و بعد از اون ازشون بخوایم تا از این حسن مطلعهای زیبای فاطمیشون بهرمند بشیم. بعد از اون برمیگردیم و انشالله جریان اصلی و روال سوالات خودمون رو پیش میگیریم. سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده و خدمت بینندگان عزیز و گرامی در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم و آرزوی موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان از خدای منان دارم. و ما برای اینکه خودمون شبکه و دستندرکاران بینندگانمون رو بیمه صدیقه طاهر سلام الله علیها کرده باشیم، یادی از مظلومیت فاطمه زهرا سلام الله علیها داشته باشیم. تازیانه خصم اگر بر دخت پیغمبر نمیزد، کعبنه هرگز کسی بر زینب اطهر نمیزد. گر نمیشد حق حیدر غصب تا روز قیامت، پشت پا گه کس بر حقوق آل پیغمبر نمیزد. دشمن بیرحم اگر بر بیت وحی آتش نمیزد، عصر عاشورا کسی بر خیمه ها آذر نمیزد. محسن شش ماه اگر مقتول پشت در نمی شد، حرمله تیری به حلقوم علی اصغر نمی زد. دختر غمدیده ویران نشین سیلی نمی خورد، خصم اگر در کوچه سیلی بر رخ مادر نمی زد. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا.
احسنتم طیب الله، خیلی استفاده کردیم از محضرتون و ان شاء الله بتونیم مشمول شفاعت حضرت صدیقه کبری قرار بگیریم. همونجور که همه شما بینندگان مستحضر هستید، بحثی بسیار زیبا حضرت استاد شروع فرمودند و مخصوصا این زیبایی که عرض میکنم خدمتتون و جالب بودنش به همین هست که خیلی از ما خیلی وقتا دنبال این هستیم تا بخوایم ببینیم بالاخره ما به عنوان یک بچه شیعه، حداقل نام شیعه رو ما یدک میکشیم، چه وظیفه‌ای بر عهده‌مون هست. حضرت استاد خیلی مستند و مستدل 5 تا وظیفه اصلی و بزرگ رو فرمودند که اینها وظیفه هر جوان شیعه هست که باید با اون آشنا بشه. اگر واقعا طالب این هستیم که بخوایم معرفت پیدا بکنیم به نامی که بر ما گذاشته شده، نام شیعه رو بتونیم درک بکنیم، باید این 5 تا رو بدونیم. ما هم مشتاق هستیم باز اینها رو بشنویم، البته یک فاصله بگیریم و بعد از اون برمیگردیم و این سوال رو از حضرت استاد مطرح خواهیم کرد.
اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت افترضت على عبادك في السيارة صلى على محمد وآل محمد فارزقني حجا بيتك الحرام في يوم هذا وفي كل عام روزيكم عرفات في يوم أقام وببين أرزقني واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت افترضت على عبادك في السيارة صلى على محمد وآل محمد فرزقني مجال بيتك الحرام في يوم هذا وفي كل عام روزيمكن عرفات.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب همونجور که عرض کردم محضرتون و منتظر هم هستیم همه ما بشنویم از حضرت استاد اون 5 وظیفه اصلی که بر عهده هر جوان شیعه به عنوان کسی که خودش رو شیعه مینامد، اون 5 وظیفه رو از زبان استاد بشنویم و انشاءالله بریم سراغ مبحث اصلی خودمون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. فانفذ امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض کردیم 5 مسئله است که هر جوان شیعه باید مسلط باشه، مثل حمد سوره، این مباحث رو حفظ کرده باشه، چون الان از زمین زمان داره شبهات میباره و مخصوصا که فضای مجازی یک بلای خانمان سوزی شده، و اگر در گذشته اینترنت بود و ماهواره و یا کتاب و جزوه و روزنامه و مجلات، الان این فضای مجازی تمام دنیا را به یک خانه مبدل کرده. ولی زا ما بچه شیعه های ما باید این 5 مورد رو داشته باشند. 1، ادله خلافت حضرت امیر از کتاب و سنت، مستدل، مستند، قوی، با سندهای صحیح و معتبر از کتب شیعه و از کتب اهل سنت، و اون شبهات ضروری که در حوزه خلافت هست، اینها را خیلی قوی و قدرتمند جواب بدن. نکته دوم، اگر با امیرالمؤمنین بیعت می کردن چه می شد و چه اتفاقی می افتاد؟ و با بیعت نکردن با امیرالمؤمنین چه ظلمی و جفایی به جامعه بشریت شد، نه فقط به امیرالمؤمنین سلام الله علیه. نکته سوم، علل و انگیزه ای که با امیرالمؤمنین بیعت نکردن چه بود، چه دلیلی داشت با اون همه سفارشات، با اون همه ادله و با اون همه براهین که با امیرالمؤمنین بیعت نکردن. نکته چهارم در حقیقت از دل نکته سوم در میاد، با علی بیعت نکردن، چرا رفتن با غیر علی بیعت کردن، انگیزه اون چی بود، چرا و چه عللی، و زمینه های بیعت با غیر علی چی بود. پنجمی، حالا که رفتن با غیر علی بیعت کردن، برای بیعتشون چه ادله‌ای دارند، ما این ادله را بدانیم و ببینیم این ادله اگر واقعا ادله خوبی است ما هم بپذیریم، ما که بخیل نیستیم، ما هم طبق آیه شریفه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، و اگر نه این دلیل ها قانع کننده نیست، ما اون پاسخ های محکم و قوی و نقض این ادله را هم در محافل خودمون داشته باشیم.
بله والله احسنتم. چون یه سوالی که پیش میاد، یعنی در ضمن همین که حالا ما این 5 رو بارها و بارها هم الحمدلله از زبان حضرت عالی میشنویم، انشاءالله که بتونیم قدردان باشیم و استفاده هم بکنیم، اما این سوال پیش میاد که خب بالاخره ما اینها رو میخواییم بدونیم برای چی؟ طبیعتاً دانستن اینها برای اینه که ما میخواییم هدایتگری انجام بدیم، میخواییم بالاخره با یک نفر که آشنا نشده با اینها به هر دلیلی، اگر روبرو شدیم بتونیم پاسخگوی خوبی برای اون باشیم و اون رو هم به صراط مستقیم هدایت بکنیم. خود اصل همین رو اگه بخوایم سرش بحث بکنیم که اصلا جایگاه پاسخگویی به شبهات، جایگاه مناظره کردن با بالاخره اونهایی که آشنا نیستن با این راه، حالا الحمدلله الان هم زیاد میبینیم در هم فضای مجازی و هم فضای حقیقی که افرادی که دعوت حضرت عالی رو شجاعانه لبیک گفتن و مشغول این فعالیت ها هم شدن. الان بخوایم از حضرت عالی بشنویم، ببینیم که در کلام اهل بیت علیهم السلام این مناظره، این پاسخگویی به شبهات چه جایگاهی داره. استفاده بکنیم از محضرتون.
خواهش میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با پاسخگویی به شبهات و بحث مناظرات، خب خودش یک دنیای مفصلی دارد و من خیلی خلاصه عرض میکنم. حالا انشاءالله اگر فرصتی داشتیم انشاءالله در جلسات دیگر، شاید دو سه جلسه در رابطه با پاسخ به شبهات از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام انشاءالله مطالبی داشته باشیم. نکته اولی که در اینجا هست، دوستان اگر مانیتور من رو محبت کنن، ارزش و جایگاه پاسخگویی به شبهات از دیدگاه اهل بیت. نکته دوم، ائمه و تشویق اصحاب به مناظره با مخالفان. نکته سوم، ائمه علیهم السلام و آموزش روش مناظره، که اصلا اینها به اصحاب کیفیت مناظره کردن با مخالفین رو آموزش میدادن، چطوری مناظره کنید، چی بگید چی نگید. چهارم، دستور ائمه به مناظره با مخالفان و نواصب که دستور میدادند، بعد از اینکه آموزش میدادند به اینها امر میکردند که برید با اینها مناظره کنید. بعدی دستور ائمه به دعوت بر مذهب اهل بیت که دیگران را به مذهب حقه شیعه راهنمایی کنید. نکته بعدی، خوشحالی ائمه علیهم السلام از مناظره اصحاب با مخالفان هست، که حضرت امام صادق، امام باقر، امام عسکری سلام الله علیه، خود آقای امام مجتبی و دیگر ائمه علیهم السلام از این بحثی که صحابه داشتند از این ابراز خوشحالی میکردند،
مباهات میکردند.
کان الباقر علیه السلام یباهی به تیار، یا نسبت به هشام ابن حکم مثل کفل یکلم الناس، مثل تو باید بیاد با اینها مناظره کند، و می‌فرمودند بر اینکه شما با اینها برید مباحثه کنید. فلیکلم الناس فالنصر من ورائک، کمک ما همواره بالا سر شما هست. و من خیلی خلاصه چند نکته ای رو در اینجا اشاره کنم که ارزش و جایگاه مناظره از دیدگاه اهل بیت چیه. اون آقایانی که امروز در عرصه فضای مجازی مشغول مناظره و پاسخگویی به شبهات هستند از دیدگاه ائمه چه جایگاهی دارند. مرحوم طبرسی در احتجاجشون جلد اول در صفحه 17 وقتی میاد میگه علمای شیعه ما اینها مرزبانانی هستند، این مرزبانان مراقبن که شیاطین و افارید و نواصب خلاصه اذهان جوانهای شیعه را متزلزل نکنند، اعتقادات جوانهای شیعه را قوی میکنند و در حوزه پاسخگویی به شبهات اینها را تقویت میکنند. بعد می فرماید الا آگاه باشید، فمن انتسب لذالک من شیعتنا، اون دست از شیعیان ما که در حوزه پاسخگویی به شبهات و مناظره دارن فعالیت می کنند، اینها افضل ممن جاهد روم و ترک و الخزر الف الف مره، هر تک تکشون از یک میلیون نفر کسانی که در میدان نبرد مبارزه میکنند با دشمن میجنگند اینها افضلند.
الله اکبر.
ببینید چقدر زیباست. یا مثلا آقا امام عسکری سلام الله علیه وقتی میشنوند. بهار جلد دهم صفحه 2392 که یک فردی به نام اسحاق کندی دارد شبهاتی مطرح میکنه، ولی بچه شیعه ها در عصر امام عسکری ساکتن. حضرت میفرماید اما فیکم رجلون رشید، یک جوانمردی در میان شما نیست بره پاسخهایشون رو بده. بعد عرض میکنم آقا جان ایشون یک استاد توانمندیه، ما جرأت و توانایی پاسخ به شبهات ایشون رو نداریم. بعد حضرت میاد یک جلسه روش پاسخگویی به شبهات برای این بچه شیعه ها و اصحابش یاد میده. اینها میرن با اون آقا مناظره میکنن، در جلسه اول فبهت الذی میشه و تسلیم میشه و از اون شبهاتش دست برمیداره. این نشان میده بر این که ائمه علیهم السلام چقدر برای پاسخگویی به شبهات اهمیت میدادند. یا در روایت دیگری از امام عسکری سلام الله علیه از حضرت امیر سلام الله علیه نقل میکنه در احتجاج جلد اول صفحه 19، تعبیر خیلی زیباییه، میگه اونهایی که میان به جوانها پاسخگویی به شبهات یاد میدن و اینها روش مناظره آموزش میدن و اینها میرن با نواسب امروز با وهابیت ها بحث میکنن و اینها را متقاعد میکنن و اینها را خلاصه در بنبست قرار میدن، خدای عالم در لحظه ای که وارد قبر میشود توحید را بر زبان اینها تلقین میکند و میفرماید الله ادلیت بالحجه، تو آمدی حجت را برای جوانهای شیعه بیان کردی، فوجبت لک اعالی درجات الجنه، در بالاترین مرتبه بهشت تو جایگاه داری تو. چقدر زیباست، چقدر عالیست. یا آقا امام حسن مجتبی سلام الله علیه در یک روایتی داستانش مفصل هست که فردی هدیه میاره، حضرت میفرماید میخوای من 20 برابر این رو بهت بدم یا یک جمله‌ای بهت روشی یاد بدم که بری با این نواسب مناظره کنی و اینها را مقهور کنی و مغلوب کنی. عرض میکنند آقا جان مگر کسی بره این نواسب رو باش مناظره کنه و اینها را شکست بده به اندازه مثلا 20,000 دینار ارزش داره؟ حضرت میفرماید نه تنها 20,000 دینار، بلکه ارزش این که شما برید با اینها مناظره کنید 20,000,000 برابر دنیا ارزش داره.
الله اکبر.
بل اکثر من الدنیا 20,000,000 مره. یعنی یک مناظره ای که با مخالفین بکنید، یک شبهه از شبهات اینها را جواب بدید، پیش خدای عالم 20,000,000 برابر دنیا ارزش داره. و نکته آخر من باز از احتجاج تبرسی هست که اینا نشان میده اهمیت پاسخگویی به شبهات از دیدگاه ائمه علیهم السلام، که امام هادی سلام الله علیه میفرماید اگر در زمان غیبت حضرت مهدی ارواح نال تراب مقدمه الفدا این علمای شیعه نبودند که از دین دفاع کنند و از شبهات پاسخ بدهند و با مخالفین مناظره کنند و اینها را شکست بدهند و مفتزه کنند، اگر اینها نبودند لما بقی احد الا ارتد عن دین الله، دیگه هیچ شیعه و مسلمانی نمی‌ماند مگر اینکه از دین مرتد می شد. و صدها از این روایات ما در این زمینه داریم. من فقط خواستم یک نمونه ای رو خدمت عزیزانمون اشاره داشته باشم. و الان ما می بینیم در فضای مجازی منافقین از یک طرف، وهابی ها از یک طرف، در خود عربستان مراکزی با بودجه های کلان تأسیس شده، تعدادی را اجیر کردن، فقط کارشون ایجاد شبه علیه شیعه است.
من جدیدترین آماری که داشتم منافقین در اروپا حدود 1500 نفر افراد دوره دیده هر کدام نزدیک 20 تا اکانت دارن، شبانه روز علیه شیعه، علیه مذهب اهل بیت، علیه نظام جمهوری اسلامی برخواسته از فرهنگ اهل بیت دارن الغاء شبهه میکنن. همونطوری که رهبر معظم بیان فرمودن، اینها دارن از هر در دیواری و از هر کوی برزنی، حالا تعبیر از من هست، از هر راهی وارد میشون برای الغاء شبهه، شما هم باید از هر راهی وارد شوید برای پاسخگویی به شبهه. و شما افسران جنگ نرم فضای مجازی هستید، و لذا من از همه عزیزانی که در فضای مجازی دارن تلاش میکنن و به این شبهات جواب میدن و در فضای مجازی و در رسانه ها مناظره میکنن، من صمیمانه تشکر میکنم، از دور دستشون رو میبوسم. و مخصوصا این مجموعه ندای شیعه که همین روزها نهمین سالگردشون رو دارن پشت سر میگذارن، و من بعضی وقتا نگاه میکنم و نحوه پاسخگویی این عزیزان، یا بعضی وهابیا میان با اونها مناظره دارن، گفتگو دارن، واقعا من لذت میبرم. این عزیزان را دعا میکنم. البته عزیزان دیگری هم هستن، حالا انشاءالله ما در شبهای بعد بعضی از این عزیزانی که در فضای مجازی دارن شبانه روز تلاش میکنن، و من آنچه که در جریان هستم نزدیک 40,000 نفر در این گروه ندای شیعه حضور دارن و ناظر و شاهد این بحثها و برنامه ها و مناظرات هستن. و الحق و الانصاف یکی از گروه ها و کانال هایی که ادب شیعه را خوب رعایت می کنن، لغزش خیلی کم دارند، اهانت به مقدسات دیگران خیلی کم دارن، همین مجموعه ندای شیعه هست. من از همه بینندگان درخواست می کنم که هم گروه و هم کانال و هم برای شما عرض کنم پخش اینترنتی که دارن حتما گوش بدن و از این مجموعه استفاده کنن. البته عرض کردم دوستان دیگری هم هستن که انشاءالله من در شبهای آینده یک لیستی از این عزیزان که در فضای مجازی دارن فعالیت میکنن انشاءالله عرض خواهم کرد، و ما دعاگوی همه این بزرگواران و عزیزان هستیم.
بسیار خوب احسنتم، انشاءالله که بتونیم ما هم بالاخره رسالت خودمون رو به خوبی انجام داده باشیم و انجام بدیم. همچنین همینجا اشاره بکنیم که اگر عزیزی هست که خودش احساس میکنه به حمدالله به این توانایی رسیده که میتونه پاسخگوی به شبهات باشه و قدمی در این راه برداره، میتونه بالاخره با همین گروه ندای شیعه همکاری رو انجام بده، به این صورت که بالاخره در همین پیام رسانهای مختلف مثلا در تلگرام با همون آیدی که اونجا ثبت شده ارتباط برقرار کنه، خودش رو معرفی بکنه، که قطعاً مسئولین این گروه هم با روی گشاده و روی باز پذیرای تمامی افرادی هستند که میخوان در این زمینه فعالیت بکنن. بسیار خب حضرت استاد، ما بحثی رو که آغاز کرده بودیم در جلسات پیش، بحث خطبه 92 نهج البلاغه بود، بحثی که بسیار زیاد صحبت میشد در این که بالاخره این خطبه فرازهای متعددی داشت، الحمدلله یکی یکی مصادیق اون رو و موشکافانه تعابیر رو با نگاه دقیق حضرت عالی بررسی فرمودید. اون چیزی که الان رسیدیم بهش این فراز بود که حضرت می‌فرمایند که ولم اسغ الی قول القائل و عتب العاتب، من هیچ کس، هر کس هم که بخواد پاشه بیاد من رو سرزنش بکنه اگر بخوام راه راست رو پیش بگیرم، اینجور نیست که من گردن خم بکنم و بگم که بله من مطیع تو هستم. بشنویم راجع به این.
بله، همونطوری که حضرت عالی هم اشاره داشتید، یکی از خطبه هایی که دستمایه بعضی از وهابی ها و بعضی از متعصبین و بعضی از شیعه نماها شده همین خطبه 92 بود که ابتداش می فرماید مرا رها کنید و برید سراغ دیگری. در اینجا حضرت می فرماید وَعْلَمُوا اِنْ عَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمْ، تصور نکنید که اگر من بیام حکومت رو به دست بگیرم همانند خلفای گذشته بخوام عمل بکنم، من کاری به خلفای گذشته ندارم، آنچه که برای من ملاک هست عبارت از کتاب خدا و سنت نبی مکرم هست. و ولم اسک الى قول القائل و اتب لاتب، اصلا حرف هیچ کسی را من در اینجا قبول نمی کنم، چون خودم را از همه عالمتر می دانم، آگاهتر می دانم. و اتب لاتب، اگر کاری بخوام بکنم دیگران ملامت بکنن، سرزنش بکنن، بخوان پشت سر من حرف بزنن، برای اینها هیچ ارزشی من قائل نیستم. ولذا حضرت در خطبه 126 نهج البلاغه هم که بعضی از افراد میگفتن یا علی حالا بیا از این بیت المال به طلحه و زبیر و معاویه و غیره یک پولهای خوبی بده، بگذار آب از آسیاب بیفتد تا حکومت تو کاملا در جامعه پا بگیرد، بعد دوباره هر چه صلاح می دانید انجام بدهید. حضرت فرمود اتعمرونی ان اطلب النصر بالجور، من میخوام در آینده موفق بشوم جور و ظلم و بی‌عدالتی را مقدمه قرار بدهم، یعنی با بی‌عدالتی به عدالت بخوام برسم. هرگز من همچه کاری نخواهم کرد، مادامی که آسمان زمین وجود دارد در حال گردشه، مادامی که این ستارگان در فضا هی خاموش میشوند، روشن میشوند، حضور دارند، از علی ابن ابی طالب همچه کاری ساخته نیست. من از روز اول حکومتم را با محوریت کتاب و سنت و سیره نبی مکرم آغاز میکنم. حالا هر کس خواست تحمل می کند می ماند، هر کس خواست تحمل نکنه راه برای او باز هست، من اجباری برای کسی ندارم. این نکته اولی بود که ما قبلا اشاره داشتیم. حالا نکته خواستیم هست در خدمت شما هست.
بله، نسبت به حالا کلیت این یکی یکی این سرزنشگران بی تقوا و افرادی که بالاخره می اومدن و میخواستن به مناصبی برسن، الحمدلله در جلسات پیش هم حضرت عالی اشاره فرمودین بهشون. حالا ما بخوایم یک مقدار وصل بکنیم این دو زمان رو به هم، در زمان عثمان چه جور بوده و در زمان آقا امیرالمؤمنین اینها به کجا رسیدن؟
ببینید در رابطه با قضیه عثمان، خب خود اهل سنت هم خیلی زیاد دفاع نمی کنن و نمیتونن هم دفاع کنن، چون عثمان را یهودی ها نکشتن، مسیحی ها نکشتن، منافقین نکشتن، همین صحابه کشتن. و همین عایشه همسر پیغمبر بود میفرمود اقتلوا نعسلا فقط کفر، این نعسل و این یهودی را بکشید، اشاره به عثمان بود. همین طلحه بود مانع رسیدن آب به خانه عثمان بود. و در جنگ جمل هم وقتی طلحه از جنگ دست کشید میرفت، خود برای شما عرض کنم از سپاهیان عایشه برای شما عرض کنم تیر زدن از پشت را کشتن و اومدن به پسر عثمان گفتن که ما قاتل پسرت را پدرت را کشتیم. یعنی مشخصه قضیه از چه قراره، یعنی هیچ چیزی ندارن. ولی امیرالمؤمنین سلام الله علیه دو تا نکته خیلی زیبایی دارد. این دو تا نکته را عزیزان خوب دقت کنند. اینا همه ناظر به زمان عثمان هست. یکی خطبه 15 هست، یکی خطبه 150. خیلی قشنگ هم هست. 15 150. این خطبه 15 رو من خدمت آقایان عرض کنم. حضرت قسم می خورد فی ما رده علی المسلمین من قطاع عثمان، اون اموالی را که عثمان در اختیار طلحه، زبیر یا افراد دیگری از منصوبینش گذاشته بود، خلاصه فرمود والله لو وجدته قد تزوج به النساء، به خدا قسم اگر پیدا کنم از اموال بیت المال که عثمان در اختیار مردم قرار داده و اینها رفته اند با این
همسرانی را به تزویج خودشون در آوردند، یعنی مهریه زنان خودشون قرار دادند، و یا با این پولها رفتن کنیزانی خریدن، به خدا قسم لردت تو تمام اینها را به بیت المال برخواهم گرداند. فإن فی العدل سعة، در عدالت اگر اجرا شود برای تمام مردم گستردگی هست. و من زاغ علیه العدل، اون کسانی که عدل را پذیرا نیستند و برای اونها تنگ آور هست، بدانند جور و ظلم برای اونها زیغتر و بدتر هست. یعنی کسی عدالت را نپذیرد، یک روزی باید نتیجه ظلم را بپذیرد. این همه به عثمان گفتن افراد امیرالمومنین، دیگه به قدری من به عثمان گفتم و از او دفاع کردم و در الحق دیگه خودم رو احساس میکنم که گناهکار میدانم خودم را و واقعا نمیدانم چه کار کنم. ولی خب عثمان به هیچ وجه به این حرفه ها برای شما عرض کنم گوش بدهکاری نداشت. در خطبه 150 تعبیری دارد امیرالمومنین سلام الله علیه، عزیزان خوب دقت کنند، میگه بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت، رجع قوم علی الاعقاب و زحلوا فی السکرت علی سنت من آل فرعون، و اینها همان سنت آل فرعون را در جامعه ایجاد کردند. من منقطع این الی دنیا راکه او مفارق للدین باین، اینا آنچنان دلبسته به دنیا شدند، تمام هم غمشون دنیا شد و از دین و دیانت خداحافظی کردند. خب ببینید این تعبیر تعبیر خیلی عجیبیه. در نامه برای شما عرض کنم 53 که دیگه اشاره خاص به زمان عثمان هست، مخصوصا تعبیر حضرت امیر، عزیزان دقت کنن ببینید چیه. فإن هذا الدين قد كان اسيرا في ايدي الاشرار، این دین اسلام در دست اشرار اسیر بوده. نمیگه مسلمان ها اسیر بودن، دین در دست اشرار اسیر بوده. ببینید این اشرار کیا هستند، کدام دین در دست اشرار اسیر بوده. یعمل فیه بالهوا، فقط آنچه برای اینها مهم بود رسیدن به خواهش‌های نفسانی بود. و تطلب به دنیا، تمام هم غمشون چی بود؟ اینکه اینها مالندوزی بکنن، ثروتندوزی بکنن. ببینید اینها نشان میده بر اینکه در عصر عثمان چه مسائلی پیش آمد و همین باعث شد که خب متاسفانه مردم ریختند و آنچنان مسائل رو بار آوردند. من فقط یک آماری اگر دوستان البته این رو دقت بکنن، پولهایی که آقای عثمان به افراد داده بود 500,000 دینار. خب ببینید هر دیناری الان برای شما یک مسکاله، هر مسکال الان قیمتش، هر مسکال طلا 4,000,000 خورده ایه الان بازار امروز، 4,400,000 خورده، حالا خوردهش کاری نداری. شما برید 500,000 دینار ضرب در بر 4,000,000 تومان چقدر میشه؟ ابن ابی سرح کسی که کاتب وحی بود مرتد شد، رسول اکرم در فتح مکه خون او را بر مسلمان ها مباح کرد، 100,000 دینار، به طلحه 200,000 دینار، به عبدالرحمن ابن عوف 2,560,000 دینار، یعلا ابن امیه 500,000، زید ابن ثابت 100,000، برای شمار کنم برای خودش 150,000، برایشان دوباره برای خودش 200,000. ببینید اینها همه بحث هایی بود که عثمان، حالا درهمش 300,000 دینار به حکم، 2,020,000 درهم به آل حکم، به حارث، سعید، ولید، عبدالله، ابو سفیان، مروان، طلحه، زبیر، سید ابن زید، سعد ابن ابی وقاص. ببینید اینها اموالی بود که چیه؟ عثمان در اختیار مردم قرار داده بود. بهش میگفتن آقا شما چرا این همه اموال با عمر همچه کاری نکرد؟ میگفت با عمر برای رضای خدا به اقربا و خیشاوندانش نداد، من برای رضای خدا این اموال رو به خیشاوندانم دادم. حالا من نمیدونم دیگه حالا این چه منطقیه، والا ما نمیدانیم این چه منطقیه. این واقعا یک بحثی است که من اون دفعه عرض کردم امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی میاد به حکومت میفرماید من آنچه که میبینید با این خلاصه اموالی که وارد کوفه شدم و این مرکب من و این وسائل زندگی من در بار بر اسبه و این شمشیر و این غلام من هست، اگر یک روزی دیدید من از شهر شما خارج شدم به جای یک شمشیر دو تا شمشیر با خودم بردم، به جای یک اسب دو تا اسب بردم، به جای یک غلام دو تا غلام، دو تا عبد بردم، به غیر از این بار اسب وسائلم گذاشتم اینجا دو تا بار بردم، فعلمو اینی خائن، بدانید بر این که من خائن هستم. ببینید اینها همه نشان میده بر اینکه آقا امیرالمومنین سلام الله علیه یک روشی را انتخاب کرد که امروز باید تمام مردم و دولت مردان ما، اونهایی که مدعی حکومت علوی هستند، چکار کنن؟ ملاج قرار بدن. این برای شما عرض کنم حکومت علی و این نحوه استفاده امیرالمومنین از بیت المال. و ببینید این برای شما عرض کنم کتاب کافی هست، عزیزان دقت کنن. حالا دیگه اینجا که آمد من همین رو مطرح می کنم. و امیرالمومنین طلحه و زبیر گفتن علی هیچ مالی ندارد. حضرت فرمود که وکلاش هرچه غله و غیره که از مال شخصی بود که خودش به دست آورده بود جمع کردن، شد 100,000 درهم. و اینها را جلوی طلحه و زبیر گفت نه اینکه من ندارم، ولی من آنچه که دارم اینطوری نیست که مثل شماها ثروت اندوزی کنم. ببینید این بازم کافی هست، جلد پنجم صفحه 74 میگه امیرالمؤمنین اعتق 1000 مملوک من ماله و کد یده. 1000 تا بنده را علی آزاد کرد از مال شخصی خودش و آنچه که با عرق جبین اینها را به دست آورده بود، نه از بیت المال. این هست نمونه ای از برای شما عرض کنم عدالت علوی. مسند احمد بگید مال اهل سنته در جلد دوم، عزیزان دقت بکنن. امیدوارم که انشاءالله مسئولین ما یه گوش بدهکاری به اینها داشته باشد. امیرالمومنین در زمان رسول الله از شدت گرسنگی سنگ به شکممون میبستیم و ان صدقتی الیوم لاربعون الفن، احسان من به فقرا همون روزی که از گرسنگی سنگ به شکمم میبستم 40,000 دینار یا 40,000 درهم بوده. این عدل علوی، نه میلیاردی هزینه کردن. برای شما عرض کنم یا در کتاب الاکتساب فی الرزق یکی از فقهای بزرگ برای شما عرض کنم اهل سنت هست، محمد ابن حسن شیبانی شاگرد بردسته ابو حنیفه، ایشون میاد میگه بر این که ابوبکر صدیق بزاز بوده، عمر یعمل و فلعدم دباغی می کرده، یعنی پوست حیوانات رو دباغی می کرده، و عثمان تاجر بوده و علی کان یک تسب علی ما روی انه آجر نفسه غیر مرتن حتی آجر نفسه من یهودی جن. علی می رفت کارگری می کرد، حتی یک دفعه رفت برای یک یهودی کارگری کرد، مثل این کارگرای امروز میدان گروب دستمزد گرفت. ببینید مخالفین اونها که دنبال این هستن که خلاصه از علی نقطه ضعف بگیرن اینه، یا سرخسی از فقهای بزرگ احناف کتاب مبسوط مثل جواهر ماست در جلد 30 صفحه 248 ایشون هم همین تعبیر رو میاره. ابوبکر بزاز بود، عمر داشت برایش مثلا دباغی میکرد، عثمان تاجر بود، علی میامد کارگری میکرد. ببینید کارگری میکرد، حتی برای یهودی رفت کارگری کرد، گروب دستمزد گرفت، همون دستمزدش هم جمع میکرد، چه کار میکرد؟ برای مسلمان ها و فقرا میداد. شما ببینید آقای یعقوبی از مورخین بزرگ اهل سنته، در تاریخش وقتی به امیر المؤمنین میرسه میگه والله و انه ما خلف صفرا ولا بیزا، نه طلایی یادگار گذاشت نه نقره ای، الا اینکه 700 درهم از عطایایش، یعنی از اینی که به فقرا میداد 700 درهم اضافه مانده بود، میخواست با این برای خانوادهش یک خادمی بخرد، یک عبدی بخرد، در مشکلات زندگی به اینها برسد. خب شما ببینید این نمونه از عدل علوی است. ببینید اینها را شما بیایید مقایسه کنید با دیگران. حالا من نمیخوام خیلی زیاد در این زمینه ورود پیدا کنم، ولی شما برید الان مثلا این کتاب سیر اعلام النبلا هست دیگه، ذهبی هست دیگه، در جلد برای شما عرض کنم اول صفحه 39 40 میگه قتل طلحه و فی ید خازنه الف درهم و مئتا الف درهم، روزی که طلحه کشته شد در دست خازنش، یعنی مسئول اموال، مسئول خریدش، 2,200,000 درهم پول بوده، 2,200,000 درهم، و اموال باغ و باغات طلحه را قیمت گذاری کردن شد 30,000,000 درهم. علی چقدر داشت؟ 700 درهم. این چیه؟ 30,000,000 درهم فقط باغ باغاتشه بوده، 2,200,000 درهم فقط دست خازنش بوده. وقد خلف طلحه 300 حمل من الذهب. من دیگه جرات نمی کنم شرح بدم. میگه طلحه به اندازه 300 بار شتر فقط طلا داشت.
لا اله الا.
اگر این رو کافی و بهار و غیره نقل می‌کردم گفتم آقا اینا حتما قرضی مرضی، ولی این دیگه اعلام سیر الان ذهبیه. ببینید دوستان هیچی هم نیاورده اینجا، ببینید این قبلش هم ببینید اینها رو همه را آورده از طبقات غیره، هیچی هم نگفته آقا این درست است یا درست نیست. خب این باید بیاد با امیرالمومنین مخالفت کنه، مگر میتونه با علی مخالفت نکنه؟ مثلا من حساب کردم به قیمت روز، به قیمت همین پنجم اردیبهشت، همین امروز اتفاقی من نگاه کردم هر مثقال شرعی طلا 18 عیار 4,350,000 تومان بود همین امروز.
بله.
هر مثقال نقره هم 96,810 درهم 10 تومان بوده. شما ببینید اموال آقای طلحه را ما بخواهیم به قیمت روز تقویم بکنیم، اونی که در دست خازنش بوده میشه 198 میلیارد تومان، اونی که اموالش که تقویم کردن میشه 2700 میلیارد تومان. آقا برید حساب کنید دیگه، حالا اگر شاید ما به قول آقایان 11 تومان ضعیفه، برید حساب کنید ببینید همین امروز اگر این اموال آقای طلحه بود، حالا در رابطه با زبیر و غیره، حالا من کاری ندارم، فقط این طبقات کبرا هست در جلد سوم صفحه 56 میگه کان لعثمان ابن عفان اند خازنه یوم قتل 30,000 درهم و 500,000 درهم. روزی که عثمان کشته شد مسئول مالیه، یعنی کسی که مسئول خرید خانه آقای عثمان بوده، 2,500,050 درهم، 2,500,000 درهم و 500,000 دینار، 150,000 دینار فقط در دست خازنش بوده. حالا دیگه آنچه که خودش برای شما تو بانک ها گذاشته بود و تو چیز گذاشته بود من این رو نمیدانم. من حساب کردم این 33,500,000 درهم میشه 300 میلیارد تومان و اونی که دینار بوده میشه 600 میلیارد تومان به قیمت روز.
چه نجومی بگیران اون زمان هم.
خب ببینید حالا اموالی که در رابطه با خلیفه دوم بوده، خلیفه اول بود، تمام اینها رو آقایان خودشون آوردن، همه رو آوردن. بله. همه رو آوردن. حتی شما ببینید، من عذر میخوام از شما، این فتح الباریه، این آقایان میان علی را مقایسه میکنن با خلیفه دوم. ببینید دوستان، این فتح الباری جلد هشتم میگه به سند صحیح روزی که برای شما عرض کنم عمر از دنیا رفت، یکی از وراثش اموال خودش رو به 100,000، حالا 100,000 دینار یا 100,000 درهم فروخت. یکی از وراث آقای عمر ابن الخطاب، ورثه‌ای که از پدرش مانده بود، به 100,000 فروخت. حالا این 100,000 فروخته اگر 100,000 درهم باشه میشه 99 میلیارد تومان به قیمت روز. اگر دینار باشه میشه 4,400 میلیارد تومان. آقا برید حساب کنید با این قیمتی که عرض کردم.
بله.
دینار هر مسکال 4,000,000 تومان، درهم هر مسکالی 90,000 تومان.
بله.
دیگه همین امروز برید تو سایت ها ببینید که به چه نحوی بوده. بابا 90,000 نه 50,000 بوده. 30,000 تومان حساب کنید. ببینید چه در میاد از آب. اون وقت اینها بخوان اینها را بیارن مقایسه کنن با امیرالمومنین سلام الله علیه که میگه در تمام زندگیش از عطایایی که به مردم داد 700 درهم مانده بود. اونم گذاشته بود چیکار بکنه؟ برای خانوادهش یک غلامی کنیزی بگیره یا به این خانه ها برسه و زحماتی که به قول تو زندگی به اینها کمک کنه. این نمونه از عدل علوی است. خب وقتی اینها به این شکلی بودن آیا میتونن عدالت علی را تحمل بکنن؟ امیرالمومنین قسم به خدا اگر این اموال در مهریه زنان باشد، با این اموال کنیزانی را بخرند به عنوان ناموس خودشون، من اینها را به بیت المال برمیگردانم. خب که وقتی اینطوری شد ما میبینیم جنگ جمل از یک طرف، جنگ صفین از یک طرف، جنگ نهروان از یک طرف و همون تعبیر جرجرداغ مسیحی باز تکرار میکنیم، قتل علی فی محراب عبادته لشدت عدالته. آنچه که علی را شهید کرد عدالت علی بود. یکی از بزرگان میگن مظلومیت علی این نیست حق او را غصب کردن، مظلومیت علی این نیست خانه او را آتش زدن، همسرش را شهید کردن. نه، مظلومیت علی این بود مردم علی را نشناختند. الان هم ما داریم عرض میکنیم خدا یا تو را شاهد میگیریم، یا حجت ابن الحسن تو را شاهد میگیریم، فدات بشم. ما علی را نشناختیم، ما علی را نشناختیم. فردا باید فرزند علی آقا ولی از تشریف بیاورد، پرده را بالا بزند و بگوید علی کیست. علیون ممسوسون به ذات الله، یعنی چه؟ ذات اللهی که میگه من تفکر فی ذات الله فقط کفر، فقط زندق، فقط ارتد. ولی به علی میرسه میگه علیون ممسوسون به ذات الله. پیغمبر اکرم میفرماید یا علی ما عرف الله الا انا و انت، خدا را جز من و تو نشناخت. ما عرفنی الا الله و انت، من غیر از خدا و تو کسی نشناخت. ما عرفک الا الله و انت، تو را غیر از خدا و من کسی نشناخت.
الله اکبر.
ولذا ما انشاءالله در انتظار روزی هستیم آقا ولی عصر ارواحنا لتراب مقدم الفدا بیاید و پرده را بالا بزند و اون عدالت علوی را در سراسر گیتی بگستراند و پرده از روی معارف اهل بیت و شناخت اهل بیت بردارد و به دنیا علی را معرفی کند. من در خدمت شما.
خیلی زیبا، الحمدلله ختم هم شد به ذکر حضرت صاحب الزمان. انا نرغب الیک فی دولت کریمه. یا صاحب الزمان، انشاءالله بتونیم معرفتمون رو نسبت به حضرت آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام زیادتر بکنیم، جوری که بتونیم درک بکنیم حضرت با چه چیزی خوشنود میشه. اگر خیلی وقتا ممکنه در زندگی ما فرصت مالی به وجود اومد، حواسمون باشه علیوار از این فرصت مالی استفاده بکنیم، این رو به حساب یک زرنگی نذاریم. الان ما میتونیم یک کار خاصی مثلا انجام بدیم باهاش و خدایی نکرده رفتار افرادی رو پیش بگیریم که در همون زمان هم با امیرالمؤمنین مخالفت کردن. بسیار خوب، خیلی زیبا استفاده کردیم از کلام حضرت استاد و تا اینجای برنامه هم الحمدلله هم در بخش اول و هم در این بخش خطبه 92 تونستیم کلام گوهربار حضرت استاد رو بشنویم. همونجور که ملاحظه می‌فرمایید تلفن‌ها زیرنویس شده و برای شما این امکان هست که تماس بگیرید با برنامه خودتون، برنامه حبل المتین، و پیامتون رو بذارین یا اینکه سوالتون رو مستقیما مطرح بکنین. انشالله ما هم پاسخگو خواهیم بود. برمیگردیم محضرتون بعد از یک فاصله کوتاه. انشالله برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
علی علی محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بوده همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لواحت محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. سر گرفت ز امر دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست؟ مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست؟ در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست؟ بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست؟ انصاف کو، مروت و مردانگی کجاست؟ انصاف کو، مروت و مردانگی کجاست؟ آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست؟ آیا لباس کعبه بر اندام بت مولای اولیای خدا کیست جز علی؟ گیرنده لوای خدا کیست جز علی؟ دست گره گشای خدا کیست جز علی؟ مصداق حل عطای خدا کیست جز علی؟ ممدوح انمای خدا کیست جز علی؟ روی خدا نمای خدا کیست جز علی؟ مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا؟ مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا؟ حیدر کجا؟ فراری جنگ احد کجا؟ حیدر کجا؟ فراری جنگ احد کجا؟
عشق فقط حب علی و سلام. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. و الحمدلله تا اینجای برنامه تونستیم از محضر استاد بهره‌مند بشیم و این خطبه 92 رو که پیش گرفتیم که در اصل ابتداءً اون ظاهر خطبه یک شبهه‌ای رو قرار بود القا بکنه، اما برخلاف تمامی این سوالاتی که ممکن بود در ذهن بسیاری از افرادی که دنبال جواب هستند و اون شبهاتی که این افراد وهابی ها یا شیعه نماهای وهابی مطرح می‌کردن، دیدیم که از تک تک فرازهای این خطبه چه استفاده های گرانقدری میشه انجام داد. ما نسبت به علم آقا امیرالمؤمنین شنیدیم در ابتدای این خطبه و مفصلا راجع به این صحبت کردن حضرت استاد، تا اینجا هم که رسیدیم به عدل علوی. اما این سوالی که برای همه ما ممکنه پیش بیاد اینه که خب بالاخره کلمه عدل و عدالت صحبتیه که همه ازش خوشنود میشن، همه میگن بله ما دنبال عدالت هستیم، حالا چه کسی بهتر از امیرالمؤمنین که بخواد این عدل رو جاری بکنه در جامعه. حضرت استاد فرمودن که این عدل یه سری جاها اومد به یه سری از خواص و اون افرادی که بالاخره شاخص بودن در میان صحابه یک رنجشی القا کرد و اینها نتونستن این عدل علوی رو برتابند. حالا بخوایم مشخصا مصداقش رو از زبان حضرت عالی بشنویم، ببینیم مثلا کجا بوده که اینها بالاخره این چه فشاری بر اینها اومده که باعث شده این بیعتی که اتفاقا در ابتدا به نظر می اومد خیلی پافشاری هم میکنن بر همین بیعتشون، چی شد که اینها اومدن این رو شکوندن؟
من قبل از اینکه به سوال حضرت عالی جواب بدم، اجازه بدید من فرمایش رسول اکرم را که فرمود دست من و دست علی در عدالت یکسان هست، این تعبیر رو در حد احدی ندارد پیغمبر، این تاریخ بغداد هست، مال آقای خطیب بغدادی جلد ششم صفحه 181، روایت هم از ابوبکر هست که پیغمبر اکرم فرمود کفی و کف علی فی العدل سوا، دست من و دست علی در عدالت یکیست. تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 369 کفی و کف علی فی العدل سوا، میزان الاعتدال آقای ذهبی همین تعبیر کفی و کف علی فی العدل سوا،
و مناقب خارزمی، کفی و کف علی فی العدل سوا. و در تاریخ بغداد از ابو هریره این روایت که گفت ابو هریره اما علمت ان یدی و ید علی ابن ابی طالب فی العدل سوا، نمیدانی دست من و دست علی در عدالت یکسان هست. و در تاریخ در کامل ابن اسیر جلد 2 صفحه 464 از قول مقداد میگه ولا اعلم ان رجلا اقضا بالعدل ولا اعلم من، من جز علی عادلتر و عالمتر در میان اصحاب کسی را سراغ ندارم. ولی ببینید امیر المؤمنین سلام الله علیه این شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی سنی جلد 4 جلد 7 مثلا صفحه 37 ببینید تعبیر علی چیه. اینها آمده بودن میگفتن آقا ما این همه جنگ کردیم، در این همه جنگ‌ها بودیم، نمیدانم هجرت کردیم غیره. فرمود هر کس در اسلام زحمتی برای اسلام کشیده حقش پیش خدای عالم محفوظه. همه شما بندگان خدا هستید، مال هم مال خداست. یقسم بینکم بالسویه لا فضل فیه لأحد علی احد، تمام این اموال بین شما به مساوات تقسیم خواهد شد، هیچ کدامی از شما بر دیگری برتری ندارید. هر کس با تقواست تقوایش پیش خداست، هر کس عمل خوبی دارد فردای قیامت به نتیجه اعمالش خواهد رسید. بعد میگه استاد ما ابو جعفر اسکافی گفت اولین چیزی که به علی اعتراض کردن و کینه علی را در دل نهادند و کرهو اعطاءهو و قسمهو بستویه، علی آمد بیت المال را بستویه تمام مردم تقسیم کرد. به عبید الله بن ابی رافع خازنش و کاتبش گفت ابدا بالمهاجرین، اول انصار، فنادهم و اعط کل رجل منهم ثلاثت دنانیر، به هر کدام 3 دینار، بعد انصار نفری 3 دینار، و بعد تمام افراد کلهم الاحمر و الاسود، چه سیاه پوست چه سفید پوست چه سرخ پوست، همه یکسان هستند. برای احدی نسبت به دیگری هیچ برتری نیست. مرحوم شیخ طوسی در امالی دارد تعبیرش این هست که حضرت آمد در بیت المال رو باز کرد به هر کس 3 دینار داد. سهل ابن حنیف گفت یا علی این غلامی که 3 دینار دادی این غلام من بود، به منم 3 دینار دادی، به این هم 3 دینار، تازه من آزاد کردم. امیرالمومنین فرمود از دیدگاه من هیچ تفاوتی بین تو و غلام تو ندارد. مرحوم کلینی در کافی یک روایت خیلی شیرینی آورده و روایت هم مفصل، حضرت خطبه خواند، بگه این آدم لم یلد عبدن ولا امتن. این کلان یک عده مولا هستن یک عده عبد هستن. حضرت آدم فرزندی به نام عبد و امه نداشت، فرزندی به نام غلام و کنیز نداشت. و ان الناس كلهم احرار، تمام مردم آزادن. حالا یک دسته های سیاست هایی بوده، یک عده شدن عبد و عمه غلام کنیز، یک عده مولا و آقا. بعد میگه هر کس پیش خدای عالم زحمت کشیده، جهاد کرده، شهید داده، خانواده شهید و غیره، اینها همشون پیش خدای عالم چیه؟ معذور هستن. مروان به طلحه و زبیر گفت که علی داره به شما طعنه میزنه تا. بعد حضرت فرمود به همشون، به هر کس آمد، مردی از انصار آمد 3 دینار داد، بعد از او یک غلام سیاهی آمد بو هم 3 دینار داد. این انصاری گفت یا امیرالمومنین هازا غلام اعتقته بالامس تجعلنی و ایاوس، این غلام من بود، بنده من، دیروز آزادش کردم، به منم 3 دینار دادی، به اینم 3 دینار. حضرت فرمود اینی نظر تو فی کتاب الله فلم اجد لولد اسماعیل علا ولد اسحاق فضل. برای فرزندان حضرت اسماعیل که همه مولا هستند، برای فرزندان اسحاق عبد شدن، هیچ تفاوتی در کتاب خدا من ندیدم. یا در وسائل شیعه خیلی عجیب این روایت در جلد 15 صفحه 107 که حضرت آمد، دو تا خانمی بودن، به هر کدامی از اینها مثلا یکسان داد. یکی از اینها برای شما عرض کنم برگشت گفت یا علی اینی امرأتون من العرب و هازهی امرأتون من العجم، من زن عربم دارای نسب بالا و بلندم، این عجمه، نسب خیلی علیه السلامی نداره. حضرت فرمود والله لا اجد لبنی اسرائیل لبنی اسماعیل فی ها زلفی فضلا علی بنی اسحاق، من در کتاب خدا چیزی پیدا نکردم که فرزندان اسماعیل به فرزندان اسحاق تفاوتی داشته باشد، چه سیاه چه سفید، همه از دیدگاه من یکی هستند. اینها نمونه از عدل علوی بود که همه را به سویه. خب اینهایی که ما دیدیم چه ثروت‌های کلانی در زمان عثمان اینها اندوخته بودند. خب انتظار داشتن امیرالمومنین هم بیاد با اینها به همون شکلی که در عصر عثمان آزاد گذاشته بودند، اموال را از هر کجا می آوردن در اختیار افراد قرار می دادن و غیره، اینها به این شکلی. خب امیرالمومنین سلام الله علیه نتوانست همچه کاری بید. نمی کرد.
بله.
چون پیغمبر نکرده بود، پیغمبر نکرده بود تا بخواد علی سلام الله علیه بکند. ولذا می بینیم که اینها علیه امیرالمومنین شوریدند و این همه سر صدا ایجاد کردند، این همه جنگ و فتنه درست کردند و نگذاشتند امیرالمؤمنین که می‌خواست هم دنیای مردم را آباد کند، هم دین مردم را احیا کند، هم آخرت مردم را تأمین کند، نگذاشتند و عاقبت هم به خاطر همین عدالتش در محراب عبادتش فرق مبارکش شکافته شد.
یا امیرالمؤمنین احسنتم طیب الله. انشاءالله که بتونیم روز به روز معرفتمون رو نسبت به آقا امیرالمؤمنین و اهل بیت معصومین علیهم السلام بیشتر بکنیم. حضرت استاد، عزیزان و بینندگان زیادی پیام فرستادن و تماس‌هایی هم داریم، انشاءالله فرصت بشه به اینها هم پاسخ بدیم. حالا عزیزی چندین بار این سوال متنی رو تکرار کردن، ما علی‌رغم اینکه عزیزان پشت خط هستند اجازه بدین ابتداعاً این سوال متنیشون رو مطرح بکنیم، انشاءالله به تماس‌های شما بینندگان هم خواهیم رسید. سوال پرسیدن که اگر ممکن هست این سوالات رو در برنامه حبل المتین مطرح کنید، آیا کتاب‌های دعائم الاسلام و شرح الاخبار نوشته قاضی نعمان مغربی از علمای شیعه اسماعیلی نزد شیعیان 12 امامی هم معتبر هست؟
معتبر نیست مگر اینکه سندی داشته باشد، سندش راویانش ثقه باشند.
بسیار خوب، احسنتم. خیلی حالا عزیزان هم دقت داشته باشن تک تک این مباحث رو اگر نیاز دارن، حالا ما با توجه به فرصتی که هست اینها رو مطرح میکنیم و از حضرت استاد هم میخوایم که مختصرا پاسخ بفرمایند، اگر خب نیاز به تحقیق بیشتری داشتن طبیعتا در سایت مؤسسه
تحقیقی در طول 25 سال که در رسانه هستم یک روایت تابال به دعائم الاسلام استناد نکردم. بله دوستانم میبینن.
بله، ثمره عملی و بالاترین معید بر همین مطلب. پرسیدن که آیا تفسیر منسوب به امام حسن عسکری معتبر هست و اگه نامعتبر هست به این معنی است که هیچ کدام از مطالبش را نمیتوان پذیرفت؟
ببینید تفسیر امام عسکری سلام الله علیه به عنوان که حضرت امام عسکری نوشته باشد یا امام عسکری املا کرده باشد نه ما هم چه دلیلی نداریم، ولی اینکه افراد بیان فرمایشات امام عسکری رو جمع کرده باشن خوب. حالا اگر یک جای چون غالب اوقات سند داره، ما تابع سند، اگر یک سندی آمد در تفسیر امام عسکری سلام الله علیه با سند صحیح از امام عسکری از آباء طاهرینش نقل کرد، نحن ابناء الدلیل میپذیریم، در غیر این صورت نمیپذیریم. ولی اینکه این تفسیر مربوط به امام عسکری سلام الله علیه هست یا نه ما هیچ دلیلی پیدا نکردیم.
حضرت آیت الله استادی هم در مقدمه همین تفسیر یک مقاله‌ای هم داره، من احساس کنم در مجله برای شما عرض کنم نور اسلام چاپ شد، چون تحقیق گسترده‌ای هم داره، یک دفعه در خدمتشون بودیم یک جای مفصلشون صحبت کرد، ولی فرمایشات ایشون بنده را قانع نکردند. ولی ما چون یه مقداری روی بحث رجال حساس هستیم، تا از نظر سند یک موضوعی برای ما محرز نشه، یعنی بنده نمیتوانم بپذیرم.
احسنتم طیب الله.
ولی خب بعضی از عبارتهای در تفسیر ما مسیر است، خود متن دلالت میکند که من از معصوم ساخته شدم. دقت کنیم ها، بعضی از مطالب هست همونطوری که حضرت امام نسبت به مصباح الشریعه منصوب به امام صادق بفرماید، بعضی از متون خودش دلالت میکند که از امام صادر شده. حالا اگر یک کسی از بعضی از متون تفسیر امام عسکری به این نتیجه رسید که این از امام صادر شده، اون دیگه یقین برای او و اطمینان عقلایی برای حجت، در غیر این صورت خیر.
طیب الله دست شما درد نکنه. تشکر میکنیم از این بیننده عزیز هم که سوالشون رو مطرح کردن با برنامه خودشون. آقا امیر حسین از تهران پشت خط هستن. آقا امیر حسین در خدمتتون هستیم، صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت استاد بزرگوار و مجری محترم برنامه. یه سوالی داشتم خدمت حضرت آیت الله قزوینی. این بحثی که مطرح هست راجع به این که خب حضرت اسماء بنت امیس همسر خلیفه اول هستند بودند و خب در شب غسل حضرت زهرا سلام الله علیها تشریف داشتن در این مراسم و حالا همسر پیغمبر عایشه رو راه ندادن به این مراسم و همچنین ابوبکر رو خبر نکردن از این مراسم، این چطور می شود که خدمت شما هست شود که همچین فردی که حالا در بیت ابوبکر هست و خدمت شما عرض شود حالا در عقد ابوبکر هست، حالا مثلا در این مرتبه میرسه؟ یه ذره اگه از قبلش اگه لطف کنن استاد توضیح بدن که ما یه مقدار روشن‌تر بشیم.
بسیار خوب انشاءالله. تشکر میکنیم آقا امیر حسین.
ممنون از شما، التماس دعا دارم.
سلامت باشید، خدا نگهدار شما. بله در خدمتتون هستیم.
بله ببینید آقای امیر حسین عزیز، شما قبل از اینکه اسماء بنت امیس رو همسر ابوبکر بدانید، این رو در نظر داشته باشید همسر جعفر طیار هم بود ها، که مدتی با جعفر طیار سلام الله علیه شهید در موته برای شما عرض کنم، و در حقیقت میشه نسبت به حضرت زینب سلام الله علیها تقریبا چی میشه خواهر شوهرش بوده، بل خواهر شوهرش هم بوده، و روی صفای باطنی که داشته در دوران بیماری صدیقه طاهره سلام الله علیها می آمده می رسیده، و فرزنم اگر همسرش هم اجازه می داده نمی داده، حالا ما خبرم چیزی ما در تاریخ نداریم، ولی این که بیاد به دختر پیغمبر اکرم بخواد برسد، قطعا این پیش خدای عالم مرضی خدای عالم هست، مرضی حضرت امیر سلام الله علیه هست. و بعد از اینکه ابوبکر هم از دنیا رفت، همسر امیرالمومنین سلام الله علیه شد و فرزندان حضرت زهرا را تقریبا بزرگ کرد و در خدمت فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، و این نشان میده بر اینکه این خانم ذاتاً یک خانم متدینه‌ای بوده و با تقوایی بوده، علاقمند به اهل بیت علیهم السلام بوده، و اینکه این علاقه هم که بین حضرت زهرا سلام الله علیها که قبل از شهادتشون بعد از شهادتشون و غیره بوده، این نشانگر تقوای باطنی این خانم بوده. و به دیگران هم اگر حضرت زهرا سلام الله علیها اجازه نداد، اونش هم آمده در تاریخ آقایان آوردن، مثل ابن قتیبه دینوری و دیگران و علمای شیعه هم آوردن، مرحوم شیخ صدوق و شیخ طوسی، اینها برای اینکه به خاطر ظلمی که در حق حضرت زهرا سلام الله علیها کرده بودند و لذا ایشون رو راه نداد، و اگرم آمد سلام داد سلامشون رو هم جواب نداد. این دیگه در کتاب‌های شیعه و سنی
مفصل دلیلش آمده است. و بعضی از افرادی هم که بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها اظهار شادی کردند یا بعد از شهادت حضرت امیر اظهار شادی کردند، این هم دیگه در تاریخ در کتاب‌های اهل سنت آمده، این دیگه باید خود مردم قضاوت کنن در این زمینه که این چه عللی بوده چه مسائلی بوده. ما خیلی زیاد بعضی از ریزکاری‌ها مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست.
به تعبیر لاجای ابوالقاسم یه تعبیری هم داشتن که اتفاقا اون افرادی که میان این جور صحبت ها رو مطرح میکنن، این معاندین، حواسشون نیست چی دارن میگن، وگرنه خود اصل همین مطلب که آگاه نکرده شوهرش رو از چنین مطلبی، این تعریض بزرگتری به خود جناب خلیفه اول خواهد بود که بالاخره خب ما عظمت اسماء بنت امیه برای ما واضح هست، اما حالا چرا بالاخره مطرح نکرده و چرا چنین اخباری نداده، خب این طبیعتاً باید اونها پاسخگو باشن. بسیار خوب. حضرت استاد سوال دیگه ای پرسیدن، یکی از عزیزان، که در کتاب کافی ما درباره مصحف حضرت زهرا این گونه روایت داریم که مصحف فاطمه سه برابر قرآن شما است و هیچ چیزی از آن در قرآن شما نیست. آیا این تعبیر بی احترامی نسبت به قرآن نیست و آیا می شود انتساب این سخن رو با توجه به این تعبیر به امام صادق علیه السلام قبول کرد؟
ببینید، مصحف فاطمه که میگن مصحف فاطمه قرآن فاطمه، این باطله. مصحف فاطمه یعنی مطالبی را که جبرائیل بعد از رحلت نبی مکرم خدمت حضرت زهرا می آمد، مطالبی از آینده مطرح می کرد، حضرت زهرا املا می کرد و امیر المؤمنین می نوشت. به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرماید بالاترین فضیلت حضرت زهرا این است که جبرائیل بعد از نبی مکرم برای احدی غیر از حضرت زهرا سلام الله علیها نیامد. اصلا این مطالبی که در مصحف فاطمه ارتباطی به قرآن ندارد. بله، خیلی الان امام صادق سلام الله علیه هزاران حدیث در رابطه با حج دارد، هیچ کدامی از اینا در قرآن نیست. از این احادیث جسارت به قرآنه. از امام باقر سلام الله علیه صدها و هزاران روایت در رابطه با فروعات نماز، شکیات نماز، مبتلات نماز است، هیچ کدامی از اینا در قرآن نیست. آیا این دلیل بر این است که نستجیر بالله به احترامی به قرآنه؟ اصلا ارتباطی به این قضایا ندارد. قرآن به همین شکلی که آمده به نبی مکرم نازل شده، به همین شکل در زمان پیغمبر تدوین شده و اینها هم دروغ 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 که بعد از نبی مکرم در زمان خلیفه اول اینا را جمع کردن. اینا همه فضیلت سازیه. در زمان عثمانی چه کارهایی کردن؟ اینا همه دروغ محضه. مرحوم آیت الله لزما خویی رضوان الله تعالی در کتاب البیان از منابع شیعه و سنی مفصل آورده و خود آقای سیوطی از علمای اهل سنت ایشون در اتقانشون مفصل اینها را آورده که در زمان پیغمبر جمع شد اینها. قرآن به همین شکلی که جمع شده به همین شکل در زمان پیغمبر قرائت میشد. میگه اینی برای شما عرض کنم، ترکت فیکم الثقلین کتاب الله و سنتی. اگر قرآن نوشته نشده بود، این کتاب الله کدام کتاب؟ کتابی که بعداً میخواد نوشته بشه. حتی تعدادی از آیاتی رو که خلیفه دوم بیاره چون شاهد نداشت نوشته نمیشه. یا تعدادی از آیاتی که زیر متکای برای شما عرض کنم عایشه همسر پیغمبر بوده، بوزه آمد خورد رفت، یا این بحث رضاء کبیری که در قرآن بود و برای موقع نوشتن اینا یادشون رفت برای شما عرض کنم ننوشتن، این هست یا نه؟ اینی ترکتم فیکم از ثقلین کتاب الله و اطرتی. کتاب الله کتابی که پیغمبر اکرم او را دستور داده مدون کردن، همه میدانن، همه میشناسن این رو. و در سال 11 هجرت هم الیوم اکملت لکم دینکم آمد و کل آیات قبل از رحلت پیغمبر آمده بود، اضافه شد و به قرآن. تمام این که اول سوره حمد و بقره و ناس و اینها باشد، تمام اینها به دستور رسول اکرم انجام شده. تعدادی از آیات مکی در سور مدنی آمده، تعدادی از سور آیات مدنی در سور مکی آمده، تمام اینها به دستور شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده و بس.
احسنتم طیب الله، تشکر میکنیم از این پاسخ متقن و محکم حضرت عالی. آجا الان در اثناء ماه مبارک رمضان هستیم، عزیزان زیادی هم التماس دعا داشتن، همین فرصت رو غنیمت بشماریم توی همین فرصت بسیار اندک. تشکر میکنیم اگر دعا بفرمایید. ما هم بنده همینجا با همه شما بینندگان خدافظی میکنم. دیگه انتهای برنامه رو با این کلام حضرت استاد و دعاهای حضرت استاد باشه حسن ختام این مجلس ما.
خدایا تو را قسمت میدهیم به عزت جلالت و وحدانیتت و اسمای حسنایت، به محمد و آل محمد صلوات که علیه مجمعین، فرج مولای ما ولی عصر نزدیک بگردان و موانع فرج را برطرف ساز، مقدمات ظهورش فراهم بگردان. ما را از یاران خاص و سربازان فداکار و ملازمین رکاب آن حضرت قرار بده، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما و خدایا شر این ویروس کرونا را از سراسر جهان به ویژه مسلمان ها بلخص از شیعیان دور بگردان. بر همه بیماران خدایا به حق محمد و آل محمد شفای عاجل کرم فرما. حوائج همه آرزومندان و حاجتمندان برآوردن ما، دعاهای ما به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتا بیمانجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلادت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی.